مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله آزادی در خدمت شما. مسحور جمال نیز به جاودانگی پیوست. داستانی با عنوان دزد شریف. ایجاد موزیم چاپی در هرات کمرنگی بازار شعر و شاعری در جوزجان را داریم. در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیب زاده.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است به هیچ وجه خشونت علیه خبرنگاران قابل تحمل نیست. با گزارش آژانس خبری باختر، تعدادی از رسانه‌ها نوشتند که آتیلا نوری خبرنگار محلی خبرگزاری پژواک و تلویزیون آریانا در ولایت سرپل از سوی یک افسر اردو مورد لتوکوب قرار گرفته است. گفته می شود که ابتدا سربازان و سپس تورن عبدالجمیل این خبرنگار را لتوکوب کردند. دکتر سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ از عبدالجبار حقبین والی سرپل جدن می خواهد موضوع را تحقیق کرده و نتیجه را به اطلاع وزارت اطلاعات و فرهنگ برساند. دکتر رحیم پیوسته از ارگانهای امنیتی خواسته است تا مسئولیت خبرنگاران را تأمین کنند، زیرا خشونت علیه خبرنگاران که وظیفه مقدس اطلاع رسانی و آگاهی دادن از وقایع و رویدادهای کشور به هموطنان را به عهده دارند، به هیچ صورت از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ قابل تحمل نمی باشد. کشور ترکیه خانقای بهاءالدین پدر مولانا را در بلخ بازسازی می نماید. بازسازی، تعمیر و خانقای بهاءالدین پدر مولانا جلال الدین محمد بلخی در ولایت بلخ به مصرف بیش از 8 میلیون دلار به زودی توسط کشور ترکیه بازسازی می شود. سه‌شنبه گذشته احمد منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ با آژانس خبری باختر گفته است مسئولان و انجینران دیکای سفارت ترکیه در این ولایت اعلام آمادگی کردند که به زودترین فرصت کار اعمار و بازسازی این پروژه آغاز خواهد شد. با گفته فرهاد، این خانقاه در ساحه 20 جریب زمین در ولسوالی بلخ ساخته می شود. هفته قبل مسحور جمال، هنرمند، ترانه‌سرا و آهنگساز افغان از جهان درگذشت. مسحور جمال که در این اواخر از مریضی ناعلاج سرطان رنج می برد، روز یک شنبه گذشته دوم سنبله سال روان در کشور هالند وفات نمود. جزئیات بیشتر در مورد وی را در ادامه این شماره از مجله آزادی مشنوید. و دوشنبه گذشته نخستین جلسه هیئت تأسیس کتابخانه ملی افغانستان بر ریاست دکتر سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ با اشتراک پوهنمل نبی فراهی معین توریسم آن وزارت و دکتر سید ضیا حسنی مشاور ارشد وزارت امور شهرسازی و سایر مسئولان زیرب دایر شد و درباره نقش و طرح کتابخانه ملی افغانستان که قرار است روی قطع زمین به مساحت 16 جریب زمین در منطقه یکتوت اعمار گردد بحث و مذاکره صورت گرفت.
باز دست اجل گلوی نغمه سرای دیگری را فشرد و اهل فرهنگ و هنر افغانستان را به ماتم نشاند. و در این روزگار تنگ و پر اختناق افغانها که هر روز و هر لحظه به جز از مرگهای غیر طبیعی و عمدی چون انفجار و انتحار و حملات مسلحانه و افزونبران از آفات طبیعی و نابودی های گروهی خبر دیگری نیست، از دست دادن افراد نخبه و عالی مقام نیز گاه گاهی ذهن مردم رنج کشیده را می آزارد. مسحور جمال نیز به جاودانگی پیوست. مردی متین و استوار در جاده موسیقی و هنر که صلابت و متانت و او با صدای مردانه که با جسم تنومندش هم خانی داشت هنوز از نظرم دور نرفته است. مسحور جمال را در سالهای 1352 در رادیو افغانستان آن وقت آشنا شدم و موجب آشنایی من که در آن زمان بخش ازبکی پروگرام های محلی را تنظیم می کردم بنابر ضرورت تایم اضافی به ثبت دو آهنگ آماتور مسحور جمال که من فرصت برنامه خود را در اختیار وی گذاشتم آغاز شد و بعد از آن این مرد با مناعت هر باری که مرا می دید بدون سپاس نمی توانست به احوال پرسی بپردازد. مسحور جمال از اولین هایی بود که در ارکستر آماتوری که از سوی استاد جلیل زلاند ایجاد شده بود در پهلوی هنرمندانی چون ظاهر هویدا، حسیب دلنواز، یونس موسیقیار که بعدن احمد ولی، رحیم جهانی، کبیر هویدا و نینواز و دیگران شامل ارکستر شد. این ارکستر آماتور به حمایت رئیس آن وقت رادیو افغانستان محمد ابراهیم عباسی فرصت انسجام یافت. در مورد مرحوم مسحور جمال هر که نوشته و هر چه ابراز داشته، این هنرمند ترانه سرا سزاوار آن است. چه نکو گفتند که تنها صداست که میماند. و اینک یاد کرده مختصر همکارم آرش همایون از مسحور جمال را با هم می شنویم و می گوییم ای کاش هر کسی چون تو صدای پایا و دلنشین از خود بیادگار گذارد. آرام بخواب تو مسحوری و سحر آوازت تنین مندگار گوشهای ما خواهد بود. درود بر روان تو مسحور جمال.
خاموش با تنهای جنها جنها مباد زنده امتیاز رنها رنها اوهو یکی شبه برادران و خواهران برادران و خواهران یکی شبه اوهو
جلیل احمد مسحور جمال در سال 1324 شمسی در شهر کابل به دنیا آمد و از لیسه حبیبیه فارغ شد و بعد تحصیلات عالیش را در رشته زبان و ادبیات دری در پوهنتون کابل تمام کرد. مسحور جمال از آوان نوجوانی با اجرای ترانه های استاد غلام حسین پدر استاد سراهنگ در محافل مکتب هنرنمایی کرد و یک جا با احمد ظاهر و سایر هنرمندان جوان دیگر گروه هنری لیسه حبیبیه را ساخت. وی با آهنگ وفا می کنی یا جفا می کنی که کاپی یک آهنگ ایندی بود همکاریش را با رادیو افغانستان آغاز کرد و با آهنگ بعد از خدا یگانه خدای دلم توی راهش را به دل دوستداران هنر موسیقی باز کرد.
بعد از خدا یگانه خدا ی دلم توی.
مسحور جمال بر علاوه اجرای آهنگ‌های دیگران خود آهنگ ساز توانمند و نوازنده با استعداد و مبتکر بود که با مهارت فلوت و آرگان می نواخت. وی در طول زندگی هنریش چندین ارکستر موسیقی افغانستان را رهبری کرد و خود بیش از 200 آهنگ ساخت. مسحور جمال هنرمند صاحب سبک بود و برخی از زیباترین آهنگ‌های حماسی و میهنی افغانستان یا از ساخته‌های اوست و یا هم مسحور جمال آنها را اجرا کرده است. مسحور جمال در سال 1367 شمسی لقب کارمند شایسته فرهنگ افغانستان را به دست آورد و بعد از آغاز جنگ‌های داخلی مجبور به ترک وطن شد و به هلند مهاجرت کرد. مسحور جمال ناوقت شام یکشنبه 24 اگست سال 2014 میلادی در شهر هارنهم هلند چشم از جهان پوشید. مسحور جمال عاشقان عزیست و آفرید و در یکی از آخرین آهنگهایش با تصنیف هلالی چختایی حواطفش را با دوستداران هنر موسیقی تقسیم می کند و به یقین که صدایش برای سالیان متمادی در ذهن دوستداران هنر موسیقی افغانستان زنده خواهد.
در بین مردم شرق مسئله رایج است که شری بخیزد به خیری تمام شود، و یا در مواردی انسانهای شرور هم میتوانند عاملی در کارهای خیر شوند، و یا هم یک جرقه غیر منتظره باعث تغییر کرکتر یک فرد می شود که بعد از آن حتی یک جانی دست از جنایت می کشد و دیگر فردی سالم در جامعه تبارز می کند. اما با تأسف شماری از مردم به این باورند که فردی که به کارهای غیر انسانی و به خیانت و جنایت معتاد باشد تا آخر عمر چنین ادامه خواهد داد و امید بهبودی در حیات او به سرابی میماند که هیچگاهی از آن توقع آب نمی رود، در حالی که چنین نیست. بسا دیده شده که جنایتکارانی در تاریخ بودند که با یک جرقه در حیات نه تنها به یک فرد سالم در جامعه مبدل شدند، بلکه در زمره مشاهیری قرار گرفتند قابل حرمت شاهان و بزرگان آن زمان. از آن ردیف میتوان از سنایی غزنوی یاد کرد که در اوائل جوانی به گواهی تاریخ به چند عیوب شرعی منتسب بوده و مردم از وی گریزان. اما این ابوالمجد مجدود با یک مکالمه مختصر با پیر لایخار نه تنها تغییر کرکتر داد، بلکه چنان منزلتی در حیات باقی خود دریافت که بهرامشاه غزنوی آرزوی دامادی او را می نمود. خیر، داستانی داریم در حیات امروزی کوچکتر از آن روایتی که گفته آمدیم با عنوان دزد شریف. غروب یک روز بارانی زنگ تلفن به صدا در آمد. زن گوشکی را برداشت. آن طرف خط پرستار دخترش با ناراحتی خبر تب و لرز شدید دختر کوچکش را به او داد. زن تلفن را قطع کرد و با عجله به سمت پارکینگ موتر دوید، موتر را چالان کرد و به نزدیکترین دواخانه توقف نمود تا داروهای دختر کوچکش را بگیرد. وقتی از دواخانه بیرون آمد متوجه شد به خاطر عجله‌ای که داشته کلید را در سویچ موتر مانده و دروازه اتومات قفل شده است. زن پریشان با موبایل به خانه تماس گرفت. پرستار با او گفت حال دخترش هر لحظه بدتر می شود و عاجل به دارو ضرورت دارد. او جریان کلید موتر را برای پرستار گفت. پرستار با او گفت که سعی کند با سیخک موی دروازه موتر را باز نماید. زن سیخک موی سرش را با عجله باز کرد، نگاهی به دروازه انداخت و با ناراحتی گفت: من که بلد نیستم و نمی توانم از آن استفاده کنم. هوا در حال تاریک شدن بود و باران شدید در حال باریدن. زن با دنیایی از ناامیدی زانو زد و گفت: خدایا خودت کمک کن. در همین لحظه مردی ژولیده با لباسهای کهنه به سویش آمد. زن یک لحظه با دیدن قیافه مرد با لباسهای عجیب ترسید و با خودش گفت: خدای بزرگ، من از تو کمک خواستم، اما تو این مرد هولناک را فرستادی؟ زبان زن از ترس و وهم بند آمده بود، اما مرد به او نزدیک می شد. وقتی قریب آمد گفت: خانم، مشکلی پیش آمده؟ زن جواب داد: بله، دخترم خیلی مریض است و من باید هرچه زودتر به خانه برسم، ولی کلید را داخل موتر فراموش کردم و نمی توانم دروازه را باز کنم. مرد از او پرسید: آیا سیخک موی سر دارید؟ زن فوراً سیخک موی سرش را به او داد و مرد در چند ثانیه دروازه موتر را باز کرد. زن بار دیگر زانو زد و با صدای بلند با پشیمانی گفت: خدایا متشکرم. سپس رو به مرد کرد و گفت: آقا، خیلی زیاد تشکر، شما مرد شریفی بودید. مرد سرش را برگرداند و گفت: نه خانم، من مرد شریفی نیستم، من یک دزد حرفه‌ای موتر هستم و همین امروز از زندان آزاد شدم که مستقیما با شما برخورد کردم. خدا برای کمک به زن یک دزد را فرستاده بود، آن هم یک دزد حرفه‌ای را. زن آدرس شرکتش را به مرد داد و از او خواست تا فردای آن روز حتما به دیدنش به دفتر او بیاید. فردای آن روز وقتی مرد ژولیده وارد دفتر رئیس شرکت شد، فکرش را هم نمی کرد که روزی به عنوان راننده مخصوص خانم رئیس با معاش بلند در آن شرکت بزرگ استخدام شود. ایجاد موزیم ها و جایگاه نگهداری آثار تاریخی، اهم از نوشتاری، میناتوری، نسخه های خطی و بالاخره چاپی که از ایجاد آن سالها گذشته است، کاریست بس معقول به خاطر جلوگیری از نابودی. به همین منظور مسئولان ماهنامه دوربین در هرات یک بخش مسئله همین آثار چاپی را برگزیدند و یک موزیم رسانه های چاپی را در این ولایت ایجاد کردند. با باور آنها صدها نشریه چاپی و کتاب نویسنده های غرب افغانستان را که از 100 سال به این سو ایجاد شده است گردآوری کرده و برای کارهای تحقیقاتی در این موزیم حفظ کردند. جزئیات بیشتر موضوع را از همکارم شاپور صابر میشنویم.
نمایش و گردآوری آثار نوشتاری و کتب مؤلفان حوزه غرب با استقبال فرهنگیان و مقامات محلی در این ولایت روبرو شد. نورعمد کریمی، مدیر مسئول ماهنامه دوربین و مسئول موزیم مطبوعات چاپی در هرات میگوید بیش از 500 نشریه چاپی شامل روزنامه، هفته‌نامه، ماهنامه، فصلنامه و گانامه که در جریان 100 سال گذشته تا حال در حوزه غرب افغانستان به چاپ رسیده است، گردآوری کرده است. آقای کریمی گفت در این موزیم آثار نوشتاری مهاجرین افغان مقیم کشورهای ایران و پاکستان و کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز شامل میباشد.
در موزیم مطبوعات چاپی صدها نشریه که در حوزه غرب افغانستان در طول 100 سال گذشته به زیور چاپ آورده شده، هم از روزنامه، هفته نامه، دو هفته نامه، ماهنامه، فصلنامه و سالنامه حفظ و مراقبت میشه و همچنین در کنار از این نشریات ما نشریاتی داریم که از مهاجرین افغان در سایر کشورها از جمله ایران، پاکستان و همچنین کشورهای اروپایی و آمریکایی به زیور چاپ آورده شده و ما اینجا به دسترس ما قرار گرفته و اونا رو به نمایش گذاشتیم.
مسئول موزیم مطبوعات چاپی ایراد میگوید در این موزیم بیش از 3500 جلد کتب مؤلفین حوزه غرب افغانستان جمع آوری شده و قرض پژوهش و تحقیقات در این موزیم قرار داده شده است. آقای کریمی همچنان گفت در میان آثاری که در این موزیم به نمایش داده شده است، نشریات و شبنامه‌های دوران جهاد و حکومت‌های وقت قرار دارد که این موضوع از نگاه تاریخی و حقوق بشری می‌تواند از اهمیت بزرگی برخوردار باشد. مؤیدالدین نوری مدیر مسئول دو هفته‌نامه ننه افغانستان میگوید این موزیم میتواند آشنایی آنان را نسبت به فعالیت‌های خبرنگاری گذشته در این حوزه را بالا ببرد.
این فرهنگسران ما را با تاریخ روزنامه‌نگاری و گذشته ما آشنا میکنه. جای برای پژوهش و تحقیق در مورد روزنامه‌نگاری چاپی افغانستان خواهد بود و در کنار از او وقایع و رویدادهای مختلف تاریخی حوزه غرب در اینجا به ثبت رسیده که هر محقق و تاریخ‌نویس و روزنامه‌نگار میتونه از او به عنوان منبع استفاده کنه.
از سوی هم آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات موزیم مطبوعات چاپی در این ولایت را بزرگترین مرکز تحقیقاتی در این حوزه توصیف کرد. او گفت دسترسی به نشریات 100 سال گذشته تا حال در این مرکز میتواند شناخت مردم را نسبت به حکومت‌های گذشته در افغانستان را زنده کند.
این مرکز میتونه برای مراکز علمی و تحقیقی یک آدرس بسیار خوبی باشه جهت تحقیق، هم پیرامون مطبوعات، هم پیرامون مسائل جامعه شناختی، روانشناسی، روند شکلگیری حکومت‌های مختلف، اینکه چگونه رژیم‌های مختلف در طی 100 سال در کشور رقم خورد و تبعاتش چی بود. این درس هایی که در واقع ما از دریچه این 100 سال تاریخ مطبوعاتی میتونیم برای امروز داشته باشیم.
تلاش ها در بخش مطبوعات چاپی زمان صورت میگیرد که در 13 سال گذشته شمار از رسانه‌های نوشتاری در هرات به خاطر آنچه نبود بودجه کافی خوانده می شود از فعالیت های نشراتیشان باز ماندند و این روند همچنان جریان دارد. با این حال موزیم مطبوعات چاپی بعد از موزیم جهاد و ملی سومین موزیم در ولایت هرات است که با فعالیت آغاز نموده است.
در گذشته های نچندان دور رسم چنان بود که دختران و پسران جوان گرده هم آمده محافل ادبی ترتیب می نمودند و یا هم سروده های نظمی و نثریشان را در روزنامه ها، جراید و رادیوهای محلی به نشر می رساندند. اما در این اواخر کمرنگی در کار این تازه کاران ادبی و فرهنگی نیز محسوس است و این جوانان در جوزجان به خصوص در شهر شبرغان گویا سکوت اختیار کردند و بیشترینه به کارهای نیمه سیاسی و سایر دغدغه های حیاتی مصروفند تا شعر و شاعری. عامل اساسی و باورها در زمینه را در گزارشی از عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان می شنوید.
به خاطر تهیه یک گزارش رادیویی با وسایل دست داشته خود به سوی مزدحمترین نقطه شهر شبرغان روان بودم که خلاف انتظار توجهم را چند تن از جوانان شاعر که در یک دکان فروش مواد ساختمانی اجتماع نموده بودند جلب نمود. به نظر من این شاعران جوان به هدفی گرده هم آمده بودند تا سروده ها و آفریده های ادبیشان را با همدیگر شریک سازند تا نقد و نقودی در ایجاد ادبی یک دیگر داشته باشند. کمی از اینها میشنویم و بعداً به ادامه صحبت میپردازیم.
ز دست زندگی دلتنگ بودم، همیشه در کنار جنگ بودم، چون می دیدم رخ افسردم را میان بیدلان کم رنگ بودم.
گل شدم صد خار در بطنم خلید، دل شدم خونابه ها غم آفرید، لب گشودم مهر بر لبها زدن، سر گشتم، تیغ آمد تن برید.
در این نشست کوچک و خودمانی اشعار و داستانهایی به درجات متفاوت خوانده شد که در این میان میتوان مضامین ناب و تازه را از استعدادهای جوان نیز دریافت که در مسیر شکوفایی قرار دارند. این عده که شماری از آنها محصل و یا فارغ پوهنتون ها اند، علاقمند بودند که جذب انجمن های ادبی و فرهنگی شوند. با باور آگاهان ادب، این نسل جدید شاعران و نویسندگان در ولایت جوزجان که با تحرک و جدیت تمام در ساحه فرهنگ و ادب گام برداشته و یک حرکت جدید فرهنگی را در جوزجان راه انداختند، از شرکت در محافل ادبی که مرجع تقلید با آنها شود در حال حاضر محرومند. بایقرا شریفی شاعر جوان دیگری است که میگوید در طی سالهای جنگ در افغانستان همان طور که کشور شاهد ویرانی‌های فراوانی بوده و از هر جهت آسیب دیده، جوزجان نیز از لحاظ فرهنگی زیان‌هایی را متقبل شده است. به گفته وی، نسل جدید کمتر به شعر و شاعری علاقه دارند. در گذشته جوانان شاعر هم از دختر و پسر در ولایت جوزجان زیاد بود.
سابق البته سالهای خیلی پیش محافل ادبی بیشتر گرفته می شد، یعنی به شعر و به شاعری، به نقد کردن و نقد ادبی، به این چیزا زیادتر یعنی علاقمندی بود در بین شاعران. اما در شرایط فعلی من فکر می کنم که با او اندازه که عشق و علاقمندی با او شاعران دیده می شد، امروز دیده نمی شد.
اما عظیم الله رحمانیار رئیس اطلاعات و فرهنگ جوزجان می گوید هرچند شاعران و داستان نویسان جوانی که طی چند سال اخیر در ولایت جوزجان سر بلند کردند، تا به حال چندین مجموعه شعر و داستان آنان به چاپ رسیده است که هر یک حاوی مضامین ناب، شگرت‌های فکری تازه و گرایش‌های سبکی ویژه این جوانان است که آنها را از نسل‌های قبلی شاعران و نویسندگان این ولایت متمایز می‌سازد. رئیس اطلاعات و فرهنگ جوزجان گفت این شاعران جوان در سروده‌هایشان در مورد وضعیت کنونی کشور و بی‌سر و سامانه‌های موجود نیز می‌پردازند.
نسبت تغییر وضعیت عمومی در کشور، ای محافل قسمان کم رنگتر شد و گاهی هم بیرنگتر، ولی خوشبختانه در چند سال اخیر ما شاهد برپایی ای محافل به شکل پر رنگترش در اجتماعات خصوصی و در اجتماعات دولتی هستیم.
به هر حال فعالیت‌های فرهنگی این نسل جوان شاعر و نویسنده در جوزجان نوید بخش یک حرکت تازه است، حرکتی که در عین تکیه بر فعالیت‌های ادبی نسل پیش ویژگی‌های خاص خود را دارد و با در نظر داشت سعی و تلاش روزافزون این جوانان و پدید آمدن حلقه‌های متفاوت فرهنگی در این ولایت میتوان امید داشت که جوزجان بار دیگر به همت جوانانش آسیب‌های گذشته خود را جبران کند و دوران رکود فرهنگی سال‌های جنگ را تلافی کرده بار دیگر جایگاه فرهنگی خود را باز یابد.
شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.